همین الانشم تو کلاس های دانشگاه یه وقتایی از این عنوان وام میگیرم. چطور از همه رسته ها و دسته ها ادبیات ترکیه چطور شما روی گردونید به سمت این ادبیات؟ هرچند میدونم این ادبیات ادبیات غنی اصطلاحا خودبسنده ایه، یعنی وامی از جایی نداره، خودش به خودی خودی ادبیات غنیه.
بله، پس من باید اینجوری توضیح بدم که اصلا چی شد به زبان ترکیه علاقه من.
آره، اصلا بله. کرمانشاه چه ربطی به ترکیه داره؟ اینو
بله، در واقع ربطی نداشت. من بعد از اینکه درسم تمام شدن از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و آزمایشگاهی خونده بودم، ما یه طرح خارج از مرکز داریم دیگه، یعنی باید بریم توی مناطق کار بکنیم. من 2 سال آستارا زندگی کردم که آستارا در واقع یکی از شهرهای استان گیلان، ولی مردمش ترک زبان بودن و خب از روستاهای اطراف می اومدن، خیلی هاشون اصلا فارسی بلد نبودن، من باید با اینا ارتباط برقرار می کردم. نتیجه این که از همکارام تو آزمایشگاه می پرسیدم که خب من الان به این چجوری بگم، مثلا دستتو مشت کن، دستتو باز کن و اسمشو بپرسم، باش ارتباط برقرار کنم. بعد یه مقداری جمله و کلمه اونجا یاد گرفتم، کاربردی فقط.
خب یعنی کار رو انداز فقط.
بله، در همین حد. بعد که برگشتم تهران خیلی دنبال کلاس‌های ترکی گشتم که اون سالا اصلا نبود.
خب چرا؟ شما که دیگه تموم شده بود اون ماجرای طرحتون و فلان.
خوشم اومد اصلا از این گویش، از این زبان خیلی خوشم اومد. من اصولا زبان خیلی دوست دارم، زبان‌های مختلف. و فکر میکردم مثلا یه دوره فکر میکردم شاید برم مثلا زبان فرانسوی بخونم، ولی دیدم خیلی جذبم کرد، دنبالش گشتم و اون موقع فقط سفارت ترکیه توی بخش فرهنگیش یه کلاس‌های آزاد آموزش گذاشته بود که من از اونجا شروع کردم. و خب چون به هر حال خودم آدم کتابخونی بودم و ادبیات دوست داشتم، به این سمت میل کردم دیگه، یعنی تقریبا به جای اینکه مثلا حالا تو بخش‌های دیگه ترجمه استفاده بکنم از زبان، رفتم سراغ ادبیات. و خب خدا عمرشون بده، استادام هم خیلی کمک کردن و به هر حال دیگه آشنا شدیم کم کم با ادبیات ترکیه و رفتم سراغ ترجمه.
ببینید، میگید میل کرد دیگه، این حقیقتا میل کردن نیست دیگه، رفتن دیگه، تموم شد، یعنی رفتیم اون وقتی راستش بخواهی خیلی میل کردن نیست
که این تو با یک شیب ملایه میرفتم، ولی یه دفعه تند شد.
آره، بعد میگه چون ببینید اون کلاس هایی که معمولا بخش های فرهنگی سفارتخانه ها در ممالک دیگر میگذارن فقط به اندازه است که گویا یه سطح اولی از آشنایی میده دیگه با زبان، تا اینکه بخوام ادبیاتش رو درگیر بکنه و فکر نمی‌کنم اینقدری عمیق باشه.
نه، اینطوری نبود. بعد البته بعد از سفارت خب ترکیه تصمیم گرفت که بیاد اینجا یک مؤسسه فرهنگی درست کنه که یونس امره رو اینجا تأسیس کردن و اونجا خب کتابخونه خیلی غنی داشت و استادای ما خودشون هم آدمای فرهنگی بودن که ادبیات رو دوست داشتن، درباره ادبیات حرف می‌زدن، کتاب معرفی می‌کردن. خب این خیلی کمک کرد.
بله.
حالا من اولین کتابمو که خب مال یکتا کوپان بود، بعد از اورهان پاموک ترجمه کردم و
اونم خوبه. اونم بله. خوبه. آره. اونم خیلی خوبه. خودتون کدومشو بیشتر دوست داشتین؟
والا من تقریبا همه کتابایی رو که ترجمه کردم سلیقه خودم توش بوده، یعنی بین مثلا کتابا انتخاب کردم، بیشتر چیزی رو ترجمه کردم که در وهله اول خودم دوست داشته باشم.
این چقدر خوب میکنه کار به نظرم، اینطوری ارتباط با مخاطب بیشتر میشه.
بله دیگه، یعنی میخواستم که حین ترجمه خودم هم لذت ببرم، یعنی یه جوری مثلا مثل رفع تکلیف نباشه. خب این دوتا کار، پاموک زنی با موهای قرمز و خانه خاموش رو خودم خیلی دوست داشتم، اینا رو ترجمه کردم. و سال گذشتم که خب دوتا کتاب دیگه ترجمه شد، اونا هم دوتا نویسندن که حالا شاید خیلی اسمشون شنیده نشده بود و اون دوتا رو ترجمه کردم سال پیش که حالا یک کتاب دیگران بود از ماهر اونسال ایرش و یک کتاب پرندگان به سوگ او میروند از حسن علی توختاش که هر دو سال 1400 منتشر شدن.
عجب. میدونین من چطور فکر میکنم؟ من مترجم جماعت رو گویای پول میبینم که بدون اینکه من خیلی زحمتی بکشم و بخوام مرارتی تحمل بکنم، دست من رو میگیرن و جاذبه های فرهنگی یه فرهنگی دیگر رو بهم نشون میدن. خیلی به نظرم گردشگری تر و تمیز و بی‌دردسریه، یعنی اون آفتهای گردشگری رو خیلی نداره، علاوه بر اینکه به مزاق من خوش میاد بابت اینکه نقاط مهم فرهنگی رو به من نشان میده. حالا اینجا برای خانم الفت از حالا به هر حال شما دریای تجربه شدید در ترجمه و الان مخصوصا در رسته خودتون، اگر رسته رو یه معنای فروکاهی از ژانر بگیرم، میخوام اینو بدونم این الفت شما با کتابخانی از کجا آغاز شد؟ بیشتر میخوندین، بیشتر مینوشتین، بیشتر میرفتین دنبال کتابایی که هیچ کس نخونده؟
والا من خب پدرم خدا بیامرزدشون،
خدا رحمتشون کنه،
متشکرم، بسیار اهل مطالعه بودن و ما یک کتابخونه خیلی غنی داشتیم و من از بچگی مثلا نوجوانی اینا که خب همیشه یکی از تفریحاتمون این بود که پدرم ما رو میبرد کتاب فروشی داشتیم تو کرمانشاه، میبرد اونجا ما کتاب انتخاب میکردیم، مثلا هرچی که میخواستیم میگرفتیم، جایزمون هم معمولا کتاب بود، حالا در کنار اسباب بازی های دیگه. و خب خیلی علاقه‌مند بودم من، یعنی همیشه دوست داشتم که کتاب بخونم و همون موقع هم یه چیزایی مینوشتم، اونجا خب در عالم بچگی بود دیگه، یعنی مثلا یه کتابی میخوندم بعد زمین نشستم برای نویسندش نامه مینوشتم که چرا این کارو کردیم، مثلا بهتر بودیم با این ازدواج کردیم.
چه عجیب، وایسی وایسی، اتفاقا خیلی باحاله این، صبر کن اینو دوست دارم. برای نویسنده دوست عزیز مثلا چرا این دوستمون چرا به این ازدواج نکرد دیگه مثلا؟
بله، مثلا خودم مثلا نظر میدادم، مثلا خب اگه نامه که پست نمیشد،
نه همین، نه مثلا همین که اعتراض خودتون رو به شکل مکتوب ولو پیش خودتون ابراز میکردین جالبه.
بله، مثلا یعنی معتقد بودم که شاید لابد فکر میکردم من خیلی بهتر از اون بلدم که مثلا نظر میدادم مثلا این کار بکن اینجوری باید میکرد
عجب وضعشه مثلا.
خب بعد خب دیگه برحال بعدن که اون دوران طی شد، مثلا یه وقتایی مسابقات داستان و مقاله و اینا جایی بود تو روزنامه مجله اینا، اونجاها رو شرکت میکردم، دوست داشتم که دیگه در نهایت شروع کردم به نوشتن و یه مثلا خب
دل زدیم به دریا. که یعنی این ماله کیه؟
من دیگه مثلا فکر میکنم از سال مثلا 80 اینا شروع کردم یه چیزایی نوشتن، بعد یه مقدار 82 مثلا 5 و اینا کارگاه رفتم و بعدم که اولین مجموعه داستانم سال 90 فکر میکنم بود چاپ شد، بعد سال 94 و همین پارسال هم که یه رمان هم چاپ شد با انتشارات ققنوس. و بعدم که خب
اسم رمانتون هم بگین برای مخاطبینم.
خواهش میکنم، این برسد به دست گم شده ها که نشر هیلا از گروه انتشارات ققنوس چاپش کرد.
خب
اینم سال 1400 فکر میکنم زمستون بود به نظرم که چاپ شد. خب این بود کارنامه من. البته من 4 تا کتاب کودک هم ترجمه کردم که اونام با شهر قلم بود و به حال کاری که تا به الان موفق شدم انجام بدم ایناست. حالا گذشته از اینا که خب یه چند تا کتاب هم دست ناشرهای مختلف دارم که تو نوبت چاپن.
خیلی هم خوب. یه اتفاقی رو میخوام الان تصور بکنید که یه خانم الفتی هست کوچولوه، بعد میخواد این رمان شما بده برسد به دست گم شده ها، نامه بنویسه و بهتون بگه چرا اینجا رو این کارو نکردین، چی مینویسه؟
احتمالاً حالا بستگی داره، اگه با روحیات اون موقع من باشه شاید دلش بخواد که مثلا خیلی شادتر تموم شه و اون گم شده پیدا شه.
خانم پیشخوانی نکنید رمان نویسنده ما رو. خب
آره دیگه، بالاخره اسمش که همینه، برای صد دست گم شده ها دیگه، احتمال داره که اینجوری دلش بخواد پایان خیلی خوشتری داشته باشه.
خب چرا نداره خانم الفه؟
حالا این روزا پایان خوش یکم سخته دیگه، یعنی من شاید منتظره که نمیدونم، من پایانو خیلی از ابتدا طراحی نکرده بودم، اینجوری پیش رفت، یعنی
دست تقدیر کتاب اینطور پیش رفت که پایانش یه طوری باشه که اونطور نباشه.
آره دقیقاً.
خودتون چقدر معتقد پایان خوش دنیایین؟
خیلی معتقد نیستم راستش، خیلی آرزومند هستم ولی خیلی معتقد نیستم، یعنی سعی میکنم که نمیگم خوشبین و امیدوار، ولی سعی میکنم همیشه دستاویزی داشته باشم که بتونم رو پام وایستم، ولی خب به هر حال آدم چه نوساناتی هم داره، یه روز حالت خوبه یا روز نیستی.
ما آدمیزادهای خاکستریم دیگه خانم الفت.
بله،
آدمیزادهای خاکستری لزومن هر روزشون پر از سفیدی و اینها نیست حقیقتش. بله. من فکر میکنم که اگر قرار بود همه چیز سفید مطلق باشه ما احتمالا دوچار همون
کوری. ملال
میشه. آره همون ملال، همون کوری سالامگو میشدیم احتمال میدم. آره و برای جمله آخرتون اگر بخواین یه روزی یه داستانی بنویسین که من حامد رضای مهتدی رو تو روزای خاکستریم آروم کنه، اسمشو چی میذارین؟
آسمان صورتی.
چقدر ذهن خلاقی دارید و من به این ذهن خلاق شما تعظیم عرض میکنم. بزرگوار.
حالات دارید، ممنونم.
زنده باشین. از اینکه با شما گپ زدم خیلی خوشحالم و از اینکه توفیق داشتم که با مترجم یکی از محبوب‌ترین کتاب‌هام گفتگو بکنم خیلی خیلی در پوست خودم نمی‌گنجم.
متشکرم. حالات
دارید. و امیدوارم به زودی شاهد انتشار کتاب آسمان صورتی به قلم شما باشیم سرکار خانم عرفت عزیز. سلامت باشین.
ممنون از وقتی که گذاشتین. بزرگوارم.
خواهش میکنم. سلامت باشین و امیدوارم همیشه دستتون به نوشتن گرم 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 باشه.
متشکرم. امیدوارم شما همینجوری پر انرژی گفتگوهای مختلف داشته باشید با نویسنده‌ها و مترجم‌ها.
چقدر آرزوی خوبی بود. متشکرم و خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ.
خانم نمیشتنی کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشی که گفته بود
خوب. خب همین کتابه دیگه امی چون
ما؟ یه کتاب؟
اما لاله میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه؟ پاداش یه کتابه؟
این کتاب خواهید درده کتاب خواهید من خوشت این آدم من از همه خوشت
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
همه ما زندگیمون پر از کارهای سخته. بیا کمکم کن سر اون مبل کرم و بنفش رو بگیر بذاریم زیر پنجره. آره همینجا. از همه کارهای دنیا سخت‌تر رسیدن به یه آگاهی پایداره. رسیدن به نقطه‌ای که نسیم به وزه نور بیاد تو کتابتو ورق بزنی، اما این کتاب خوندنت فقط خوندن کلمات نباشه. امیدوارم در سخت‌ترین کار دنیا، در رسیدن به یک آگاهی عمیق، در رسیدن به یک خودآگاهی موفق باشی رفیق. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
بکام دوستان و وقت پیروز،
مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نکویی کن که دولت بینی از بر، نکویی کن که دولت بینی از بر، مبر فرمان بدگوی و بدآموز. چادش در رخت افکنده گل ما، دیگر مجمر منه آتش مفروز. بهاری خورد ای گل کجا، چو آتش در رخت افکنده گل ما، دیگر مجمر منه آتش مفروز. چو هرگز چشم بخت از خواب برخواست، حسد گو دشمن را دیده بردوز. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. We'll be right back.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
شنونده عزیز، با تکرار برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید از رادیو سلامت.
از مزرعه تا سوپ
از همین دادن
با قانون ده
بچه
ها
رو
سید
مانی نایدی
جدید
با مجمریان بگیم.
سلام
علیکم مجمریان بگیم.
خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست
میشه؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم، مجری برنامه، و به همراه آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، همراه شما تا پایان برنامه. آقای مهندس سنگری، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما. بریم به سراغ بخش اول تا موضوع برنامه با شنیدن بخش اول مشخص بشه.
سبز از جمله گیاهانی که برای جوانه‌زنی و رشد ایده‌آل خودش نیازمند نور کافیه. این محصول باید در جایی کاشته بشه که حداقل 6 تا 8 ساعت نور مستقیم خورشید رو دریافت بکنه.
راجع به فلفل اگه بخوام توضیح بدم خدمتتون، فلفل گیاهی هست که حالا به طور کلی به دو دسته تند و شیرین تقسیم بندی میشه. فلفل‌های تند حالا در مدل‌ها و هم با حضور شما نژادهای مختلف هستن و از رنگ بندی حالا سبز داره، قرمز داره، به رنگ های مختلف در بازار ارائه میشن. فلفل های شیرین هم عمدتاً فلفل دلمه هست که حالا تحت هر شرایطی معمولاً شیرین هست و ارزم با حضور شما با عنوان فلفل شیرین استفاده میشه.
خاک های سبک و دارای مواد مغذی با زهکشی مناسب بهترین بستر برای پرورش گیاه فلفل سبزن.
برای کاشت فلفل ما حالا اگه بخوام تولید نهال و نشای فلفل رو داشته باشیم، یک سری وسایل حالا خیلی ساده رو ما میخوام. یک سینی نشا میخوام که الان سینی نشا از گلدان‌های حالا کوچکی هست که به عنوان سینی نشا هست. حالا اگه این سینی هم نبود شما میتونید از گلدان‌های پلاستیکی برای کاشت استفاده بکنید. و نیاز به بذر فلفل داریم. بذر فلفل هم اگه شما فلفل حالا اون رقمی که مد نظرتون هست رو خریداری کرده باشید، فلفلی که شیرین شده باشه و رسیده باشه، وقتی شما اون رو خورد میکنید داخلش بذرهای فلفل هست و از همین بذرهای فلفل میتونید به عنوان بذری که برای نشا ما میخوام استفاده کنیم استفاده بکنید.
فلفل سبز از جمله سبزی‌های حساس به خشکی خاکه و بستر کشت اون باید همیشه مرطوب نگه داشته بشه، به ویژه زمانی که گیاه تازه در حال رشده. آبیاری این محصول به صورت منظم و پشت سر هم انجام میشه، به طوری که از خشک شدن بستر خاک